خب نگاه کنید، تازه شروع کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد. یه نکته کوچیک خدمتتون عرض کنم. تو سوالی که از رفقا بود، شاید برای بعضی هم سوال بشه، میگفتن که این که آمدی گفتی که در مورد حیازت اگه یه مورد مشکوکه اینجا نباید عمل بکنیم، به قدر متیقن عمل میکنیم، این فرقش با اون بحثی که قبلا داشتیم تو مناسبات حکم موضوع چیه؟ که تو مناسبات حکم موضوع میگفتیم آقا یه عملی رو یکی انجام، یه جمله‌ای رو داره میگه، گفتیم تا اون جایی که بدونیم استظهار کنیم، استظهار میکنیم. نسبت به ما بعدش گفتیم به قطعمون تمسک میکنیم، به قطع خودمون میگیم آقا حکم اوسع دیگه. در مورد دم بود، میگفتیم آقا ما به قطعمون تمسک میکنیم، میگیم این حکم در مورد منی هم هست. ولی خب اینجا هم بیا همین حرفو بزن، بگو نهایتش بنابراین که بگیم آقا سکوت امام فقط در مقابل رفتاره و رفتار در مقابل حیازت های یدیه، خب اوغلا بین حیازت یدی و حیازت یدیه فرقی نمیگذارن. خب ما هم اینجا هم یقین داریم. فرقش چیه؟ فرقی بس با بس چیه؟ نه بس معلوم میشه بحث خوبه، برای خیلی شبه هست. دوباره عرض کنم ببینم که شاید ماسید کم کم همه بس نها کنید. سوال سر یه که چرا ما اینجا گفتیم اگر به ارتکاز عمل نکنیم و ارتکاز اوسع رو نگیریم و بگیم سیره امام در مقابل رفتاره و رفتار خاصه، دیگه نمیتونیم توسعه بدیم به بقیه مواردی که سیره اوغلا در جو موارد قطعا وجود داره ها. ولی اونجا گفتی که نه، به همه ارتکاز اوغلا رجوع میکنیم، میگیم بین دم و بین غیر دم فرقی نیست. چرا اونجا تمسک کردیم توسعه دادیم اینجا توسعه ندادیم؟ شبهه اینه که چرا در بحث مناسبات حکم و موضوع از دم به معنی سرایت کرد حکم، ولی اینجا اگر گفتیم رفت، اگر گفتیم سیره امام فقط در خصوص در مقابل رفتاره، دیگه نمیتونیم به اون حیطه‌هایی که در رفتار محقق نشده با الغای خصوصیت تمسک کنیم، باید حتما ارتکاز رو عام بکنیم. بگو آقا
دلیل خارجی
خود شهر و اینا میومد و قد نه که بین این دو تا فرقی بین بول و مثلا
خون. خب اینجا هم قد داره دیگه، اوغلا قد داره. از ارتکاز اوغلا میفهمیم که موضوعیت نداره.
خب بالاخره اب نداره، در حد تا حجت یا حجت نیست. چرا اونجا گفتیم حجت، اینجا گفتیم حجت نیست؟ اینجا هم قطعه. بگو آقا نه اینجوری نیست. چی؟ نه ظهور نیستی. یه دفعه یک از چرت پا میشید. بگو آقا.
نه اصلا من اصل شبهتون اشکال دارم که ما اونجا با تناسب
نه قرض الغای خصوصیت تناسب بذارید کنار. تو الغای خصوصیت، فرق الغای خصوصیت رو با اینجا بگید. بگو آقا خودت نمیم چی فهمیدی. آره نه جا پاسخش رو بگو، شبهه روشن شد. الغای خصوصیت بگو. یا به تعبیر دقیق تر بگید ار اوغلا چی رو کشف میکنه؟ اوغلا نه خب درست نیست، این تقریبا چیزی دقیق نشد. اوغلا اونجا خودشون کشف کردن توسعه در چی رو؟
در جهل و
در حکم شرعی رو. گفتن ما از خارج یقین داریم بین این دم و بین منی در جهل شارع تفاوتی نیست، یعنی ابتداءن حکم حجت رو توسعه دادن. ولی اینجا فرض کنید که یه سیره عامی هست، شارع در مقابل این نسبه سکوت کرده پس امضا کرده، درست شد؟ خود اوغلا میگن آقا ما بین این دو تا تفاوتی نمیبینیم، میگن ما قد برای ما بین حیازت یدی و بین حیازت مکانیزه تفاوتی نیست. خب سوال سری که شما قالب چی گفته حجته؟ اگر شما خوب گوش کنید، اگر از اول صرف ارتکاز شما حجت بود به ملاکی که آقای مظفر و آقای اصفهانی میگفتن، چون شما رئیس الاوغلایی خب خوب بود، هر جا شما حرف میزدید پس حجت بود. فرضی که ما مبنا نپذیرفتیم، گفتیم شما اوغلا اشتباه زیاد میکنید، قالو انما البیع بگید مثل الربا، گفتن آقا ما تو ارتکازمون فرقی نمیبینیم که، همونطوری که چه فرقی میکنه یک کیلو گندم رو بفروشیم به دو کیلو گندم یا یک کیلو گندم رو بفروشیم به 100 تومن، 100 تومن رو بفروشیم به 2 کیلو گندم. این کار که بالاخره غیر عقلایی تره به نظر ما، عقلا که به دو تا معامله کنه، خب یه معامله میکنیم چه تفاوتی داره؟ قالو همه عقلا انما البيع مثل ربا، یعنی در سیر عقلا اینا مثل هم بودن، ربا ربای قرضی نیست، ربای معاملیه، چون بی مثل ربای معامله نه مثل ربای قرضی. چه فرقی میکنه یک کیلو گندم دو کیلو گندم برای مسخره کردی؟ یک کیلو گندم رو بفروش به دو کیلو، باز دو کیلو رو بفروش، انما البيع مثل ربا. خب خداوند متعال گفت احل الله البيع و حرم الربا. تفاوتش چیه؟ تفاوتش اینه که این سیره عقلاییه که توسعه دادن، شما احتیاج داری به سکوت، و فرضیه که سکوت فقط نسبت به ایته امضا شده، نسبت به ایته امضا نشده. پس تفاوت بین بحث اونجایی بود که اونجا خود حکم شرعی رو توسعه دادیم، گفتیم از همون ابتدا حکم شرعی توی مقام هم هست، ولی اینجا که حکم شرعی رو توسعه ندادیم، فرضیه که سکوت که حجت کرد توی دامنه محدوده. اوغلا میگن ما بین این دامنه و بین این دامنه فرق نمیذاریم، اب نداره شما فرق نمیذارید، ولی شارع شدی رو قبول نداشته باشه. و فرضیه که ما اون مبنا رو پذیرفتیم، این مبنا رو آیسد رو نپذیرفتیم، فرضیه که اومدیم گفتیم سکوت ما فقط در مقابل چیه؟ این سیره محدود در مقابل رفتاره. پس برای که بتونیم این هیته رو عرض کنم خدمت شما حجتش کنیم، باید سکوت امامو اثبات کنیم، یعنی باید یه حرف بزنیم، یعنی باید بگیم امام علیه السلام در مقابل رفتار سکوت نکرده، در مقابل ذهنیت سکوت کرده مستقیما. بعد بیایم بگیم خب ذهنیت توسعه داره، پس توی هیته حیازت‌های مکانیکی هم امام علیه السلام سکوت کردن، پس قبول دارن. تفاوتش با اونجا روشن شد؟ اونجا مستقیما عقلا بالقطع آمدن گفتن آقا به هر راهی، گفتن ما تو دامنه حکم شرعی بین این دو تا فرق نمیذاریم، هر حکم شارع جعل کرده برای دم، ما یقین داریم شارع برای منی هم حکم چیکار کرده؟ جعل کرده. ولی اینجاش عقلا میگن ما تو رفتار خودمون بین این دو تا فرقی نمیگذاریم، نه که تو رفتار، شارع ممکنه بعدش رو بپذیره، ممکنه بعدش رو نپذیره، پس باید بریم حتما با سکوت اینجا ثابت کنیم. اگر سکوت امضا رو و سکوت رو اوسع گرفتیم حجت میشود، ولی اگه امضا و سکوت رو در دامنه حد اقلی گرفتیم دیگه حجت نمیشود. روشنه؟ حالا بفرمایید. نه او که مناسبات حکم موضوعه، اصلا مناسب موضوع که دیگه خیلی بی ربط میشه از این بحث، دیگه هیچ ربطی نداره. اونجا عقلا قائل نمیشن بین خون بینی و خون دست رو بینی دست، یعنی میگن اصلا راوی تو سوالش اوسع پرسیده، او که دیگه هیچ اصلا ظهوره، هیچ ربطی دیگه بی پیدا نمیکنه. او چیزی که ربط پیدا میکنه فرق بینه این دوتایی که رب پیدا میکنه، که اغلا اونجا آمدن تو یه چیز رو الغای خصوصیت کردن، اینجا الغای خصوصیت نمی کنن. بفهم
چرا
میشه یه روی الغای خصوصیت؟ نه شاره اغلا الغای خصوصیت میکنن تو فعل خودشون، نه تو حکم شرعی. اغلا میگن ما این دوتا رو فرق نمیذاریم. خب قالو انما البيع مثل ربا، باید بگن خدا فرق نمیذاره، اینجا میگن خدا فرق نمیذاره، حکم رو مستقیما کشف میکنن، میگن خدا هر حکم برای دم بار بکنه برای منی هم بار میکنه، این میشه الغای خصوصیت. ولی اینجا اغلا میگن آقا برای ما بین حیازت یدی و حیازت مکانیکی فرق نمیکنه، شاید برای خدا فرق کنه، برای ما بین بیع و مثل ربا فرقی نمیکنه، ولی برای خدا فرق میکنه. خدا این هیته رو قبول داره، اون یکی دیگر قبول نداره، حیازت مکانیکی رو قبول داره، حیازت غیر مکانیکی رو قبول نداره. ربا هم یکی از شیوه های بیع بوده، حواستون باشه ها، انما البيع مثل ربا عام و خاصه، این همون مثال شد برای همون که رفقا میگفتن ممکنه از یک هیته از سیره اغلای اشاره نهی بکنه، بله از هیته نه کرده، ولی نه هیته‌ای که بعداً پیدا میشه، همون زمان خودش از بعض از هیته‌های سیره عقلایی آمده شارع متعال چیکار کرده؟ نه کرده، یا از بعض از معاملات شارع آمده نه کرده. بفرمایید. احسن، درسته. اینجا قطع به خود رفتار عقلاییه، نه قطعه، ها قطعه ولی حجت نیست، همین عرض کردیم. تفاوتش همین بود، گفتیم تو فرق الغای خصوصیت که به قطع تمسک میکردی با اینجا این تفاوتی قطعا در چیه؟ میخواستم این پاسخ برسید. خب همین دیگه است. نه نشد. خب شما باید همین نکته همین با ما سوال کردیم آقا اونجا قطعه، من سوال اینجوری مطرح کردم، اینجا قد داشتید میگفت اوغلا میگفت زمین حکم که در مورد دم هست در مورد منی هم هست. اینجا اوغلا میگن ما فرقی بین این دوتا بین ملکیت یدی و ملکیت غیر یدی نمیگذاریم. چرا اونجا حجت، چرا اینجا حجت نیست؟ باید توضیح میدید اونجا قد به حکم شرعیه، اینجا قد به حکم شرعی نیست، قد به رفتار اوغلایی که احتیاج به حکم شرعی داره. اگه مرادتون این بود واقعا احسن، آفرین، خیلی خوب مطلب متوجه شدید. اگرم و الا هم خب ان شاء الله مطلب والا متوجه شدید. یه نکته بفرمایید. از فعل الغای خصوصیت نکردیم ما. نه از تو از خصوصیت حکم کلی الغای خصوصیت کردیم. از اینکه از حیازت اوغلا میگن برای ما بین حیازت های یدی و حیازت های غیر یدی فرقی نمیکنه. شاره چون سیره ما رو تو حیازت های یدی دیده، پس حیازت های یدی رو امضا کرده. ما هم بین حیازت های یدی و غیر حیازت یدی فرقی قائل نیستیم. سوال سریه که اینجا میشه اینو به این وسیله توسعه بدیم؟ نه نمیشه. حتما یا باید از اول بگیم هر رفتار اوغلا دارن شارع هم حتما قبول داره بده محقق اصفهانی، که اینو قبول نکردیم، یا اگه اینو قبول نکنیم حتما باید ارتکاز ببریم رو سیره هم و الا حجت نمیشود. نمیشود الغای خصوصیت رو در اینجا پیاده کرد. چرا؟ چرا اگه یه موقعی اینجا مبنا نداره الغای خصوصیت، ولی اینجوری که ما بگیم ما یقین داریم اگر شارع حیازت یدی رو حجت کرده حتما حیازت غیر یدی هم حجت کرده، الغای خصوصیت ها بستگی به این نداره که اوغلا بین این دو تا تفاوتی قائل نیستن تو رفتار خودشون. تو دامنه شاره میگیم آقا ما یقین داریم اگر شاره حیازت رو تو دامنه حیازت های یدی حجت کرده قطعا تو دامنه حیازت های مکانیک هم حجت کرده. میگه ایدو شما ادعای این قد دیگه دلیل شرعی مستقل نیست، باید بتونید اثباتش کنید. بگید ما از خارج یقین داریم اگر شاره بلاخره بین رو حجت کرده حتما ربا هم حجت کرده، چون ما میگیم انما البیع مثل ربا دیگه، فرق نمیکنه. ولی این اثباتش سخته. این غیر از اینکه از همون اول سیره رو توسعه بدی زود بگی در مرام و مسلم امام بوده سکوت بوده پس حجته. بفرمایید.
مگه اصلا الغای خصوصیت تو غیر لفظ معنی داره که مثلا
بله اصلا الغای خصوصیت ما رو حکم شرعی
معنیش این نیستش که این
قید خاص حکم قید خاص حکمی که برای ما الان حجت داریم. آسان خدا خیرتون آسان. ولی این مراد جدی میخواد کاشف از لفظ باشه، از فعل باشه یا از سیره. درست گفت. توضیح دادم دیگه. فرض کنم دیگه ممکنه مراد جدی امام از فعلش باشه. مراد مگه ما ظهورات فعل و ظهورات سیره رو بررسی نکردیم؟ چه فرقی کرد دیگه؟ موردیه که مراد جدی امام توسعه داشته باشه. خب یه نکته کوچیک عرض کنم اینجا، یه بحثو جمعش کنم، اونم اینه که خوب دقت کنید. همین میخوام بگم آیه اصفهانی که سیره های اوغلایی رو مطرح میکنه یه تعبیری ایشون داره، میخوام این مقدار باز کنم توی مصادرش موقع گیر نکنید. ایشون خیلی وقتا میفرماین که آقا اصلا سیره های اوغلایی یه ملاک بیشتر نداره، میگن رفتارهای اوغلایی همش به سبب یه رفتاره. اون رفتار چیه؟ بگید. حفظ نظام. اینا میخوان نظامشون حفظ بشه. یه نکته کوچیک میخوام در مورد حفظ نظام براتون بگم که خیلی وقتا این حفظ نظام رو بعضی وقتا توش دقت نمیشه. میگن آیه اصفهانی، آیه مظفر میگن آقا اوغلا این طرف حفظ نظام اونا که قبول دارن حرفشون همینه. رفتارهای اوغلایی برای حفظ نظامه. خب خوب گوش کنید. مراد از حفظ نظام اینه که یعنی نظام تعایش زندگی بشری به مشکلی بر نخوره. ما یه بحث فقهی داریم سر جای خودش که آیا حفظ نظام واجبه یا واجب نیست. اختلافه. بعضیا حفظ نظام رو به این معنای این که آیا توی معایش زندگی معمولی حفظ نظام واجبه بین فقها اختلافه. بعضیا واجب میدونن، فقهن حضرت آقا واجب میدونن، بعضیا واجب نمیدونن. ما فعلا به او کار نداریم. میخوایم بریم سر همون سیره اوغلاییه و رفتار. بحث سر وجوب فقهی حفظ نظام نیست الان ها. داریم میخوایم تحلیل کنیم رفتار اوغلاییه رو که اوغلا برای حفظ نظامشون این کار انجام میدن. گوش کنید، نکته مهم اینه. این که میگیم اوغلا برای حفظ نظام زندگی خودشون بناعات اوغلایی رو میزنن، مرادشون اینه که اوغلا میان یه مجموعه بناعاتی تو زندگیشون میگذارن که همه اینها با هم زندگیشون حفظ میکنه. یعنی چی؟ یعنی اوغلا میان میگن مثلا تو باب عقود میگن یه عقدی میذاریم به عنوان بی، یه عقدی میذاریم به عنوان اجاره، یه عقد میذاریم به عنوان هبه، یه عقد میذاریم مثلا عرض کنم خدمت شما به عنوان صلح. درست شد؟ یه سری عقود بنیان گذاری میکنن. این عقود نظامشون رو به بهترین وجه حفظ میکنه. این به این معنا نیست که اگر شما آمدید و گفتید آقا ما یکی از این عقود رو نپذیرفتیم، مثلا عقد اجاره رو قبول نکردیم، از حالا به بعد دیگه نظام جامعه به هم میریزه. خیلی ها میگن آقا حالا عقلا آمدن یکی رو گذاشتن، کی گفته ملاکش حفظ نظامه؟ اگه توی زندگی عقد هبه نباشه توی جامعه یا عقد اجاره نباشه، نظام زندگیشون به هم میریزه یا نمیریزه؟ کی دلیل داره نظام زندگی به هم میریزه؟ خوب گوش کنید، او چیزی که مهمه اینه که مجموعه این عقود حفظ نظام میکند. اگر شما همه عقد داره تو زندگی برداری یا چند تاشونو برداری و عقد جایگزین نگذاری، این زندگی رو به هم میریزه. این به این معنا نیست که شارع نتونه بعض از اینا رو محدود کنه، یه سری عقد رو بیاد جایگزین کنه یا شرایط بعضیا رو عوض کنه. اینا منجر به اختلال نظام نمیشه. در تمام دنیا الان یه عقد دارن به عنوان عقد قمار حجت میدونن. اگه کسی یه شب 500 میلیون دلار هم تو قمار بازی به بازه در حال مستی هم باشه، چک میکشه، این چکش هم معتبر، فردا اجرا میذارن، میذارنش زندان، اشکال نمیدونن هیچ کدوم. ولی شارع پرتغال میگه آقا من این عقدو قبول ندارم. شما مثلا در معامله نقدین، تو بیع نقدین، شارع منده دخل و تصرف میکنه. عقلا میگن آقا چه تقابض فی المجلس شد، چه تقابض فی المجلس نشود، صحیحه. شارع متعال میاد یه زیری قائل میشه، میگه اینجا فقط اگه تقابض فی المجلس بگه من حجت میدونم. عقلا مثلا عقد زمان رو یه جوری میدونن، شارع عقد زمان رو یه قید خاصی براش قائله. پس بنابراین اون چیزی که مهمه توی عقود عقلاییه که عقلا برای نظام زندگیشون یه مجموعه عقودی رو آمدن چیندن و بناشون هم بر اینه که هر احتیاج جدیدی هم که تو زندگیشون پیدا میشه تا جایی که بتونن با تلفیق دو تا یا سه تا از این عقدها مشکلشون رو حل کنن، مشکلشون رو حل میکنن. هر وقت نشود دیگه میان چیکار میکنن؟ یه عقد جدید میذارن. مثلا میخوان همین چیزی که امروز به عنوان سرقفلی داریم، بعضی از آثار سرقفلی رو میتونن به عنوان اجاره و وکالت تلفیقی حل کنن. من مال رو به شما اجاره بدم، بعد شما رو وکیل کنم که به خودت یا به هر کسی که خواستی سال بعد مال رو اجاره بده به هر مبلغی که خواستی. در ازای این حق وکالتی که به شما واگذار میکنم، مثلا 90% قیمت این بنا رو هم میگیرم از شما. خب یه مقداری ممکنه مشکلات اینجوری حل کنه، ولی از اون طرف یه مشکلی داره که عقد وکالت هنوز عرفاً و عقلائیاً و شرعاً منوط به زنده بودنه وکیل دیگه. وقتی آمده مون وکیل مرد، بعد چه کار میکنیم؟ خب این مال میره به ورثه، ورثه به شما هم چه اجازه ای رو نمیدن. چون نمیتونن با مجموعه دو تا عقد درست کنن، یعنی یه عقد جدید درست میکنن به اسم عقد سرقفلی. چون با عقود قبل درست نمیشه، یه عقد جدید درست میکنن به عنوان عقد بیمه. پس بنابراین نکته اینه که عقلا نظام زندگیشون و تعایششون اینجوری حل میکنن. این به این معنا نیست که تک تک اینهایی که ما میگیم سیره عقلایی است بگید آقا پس زندگی و حفظ نظامشون منوط حتما به همیه. اگه عقلا در بیع الخیار یه حکم خاصی رو قائل باشن، اگه اینو شما وردید دیگه از فردا همه دیگه زندگی ها مختل شده و هممون هم مردیم. و بعد خیلی ها میگن آقا کی مسخره میکنن؟ یعنی چه آقا اینا به خاطر حفظ نظامه؟ کجا نظام زندگی به هم میخوره؟ حفظ نظامه به این معنی است که تک تک اینا حفظ نظامه، منظوری که مجموعه اینها رو برای تعایش ریختن. بله شما بیا بگو عقلا ملکیت رو از بین عقلا بردار، بگو من ملکیت رو قبول ندارم و عقد مشابهی و خصوصیات مشابه ملکیت رو هم نذار، ببین زندگی عقلا به هم میزه نمیزه. شما از امروز بگو هیچ کس مالک نیست. بعضیاش اینقدر مهمه از اون بناها و قراردادها، بگو آقا ما چیزی به عنوان ملکیت دیگه از امروز قائل نیستیم. ببین چیکار میشه. شما بیا از بین جامعه دو چیز، شما بگو آقا عقد بنووت و ابوت رو ما برمی‌داریم، یعنی آثار رابطه پدر و پسری رو برمی‌داریم، یا آثار زوجیت رو توی جامعه برمی‌داریم، دیگه نه کسی قائل نفقه بده نه زن قائل. خب از زندگی اینا تعایش رو به هم می‌ریزه. در تمام دنیا برای زندگی خودشون یه سری بعد از اینها اینقدر بزرگتر و عمدن که یکیشون اگر شعار ورداره بدیل نداره زندگی به هم می‌ریزه مثل ملکیت. بعضیا نه مجموعه‌شونه. حالا شما عقد قمار رو شما برداشتی، خب حالا قمار برداشته بشه، خب از عقود دیگه، حتی همه امروز میگن دیگه شما عقد بیع رو انجام نده. خب ما بیع رو انجام ندیم، با خیلی از عقدای دیگه میتونیم با صلح میتونیم خیلی آثارشو مترتب بکنیم، با عقود دیگه به یک نحوی میشه اینا رو مترتب کرد. پس بنابراین این تو ذهنتون، ذهن شریفتون باشه که وقتی ما داریم میگیم که عقود برای حفظ نظام، مراد اون از حفظ نظام اینه. پس اینکه میبینید آقای چیزی هم نظرشون همینه، میگن چون اینها بناشون بر حفظ نظامه، پس شارع متعال هم قبول داره اینها رو. خب شارع متعال هم که حفظ نظام رو لازم میدونه، پس شارع متعال هم باید این معاملات رو بپذیره. اولا بحثی که شارع متعالم اینه حفظ نظام به عنوان شرعی واجب شرعی هست یا واجب شرعی نیست، یه بحثیه که فقها اختلاف نظر درش هست. حضرت امام و جمع اینا شاید قبول نداشته باشن، همین اخیراً بحثیات پارسال بحث از آقا بود و ایشون میگفتن ادله آوردن که ما حفظ نظام رو قبول داریم، یعنی همین حفظ نظام تعایش مردم وجوب شرعی داره. و از اون طرف هم خب یه مشکلی هست، ممکنه شارع توی حفظ نظام تک اینا که حفظ نظام برش متوقف نیست، شارع یکیشو برداره یکی دیگه جایگزین کنه، یا اصلا بعضیشو برداره جایگزین هم نظرش بده مشکلی پیدا نمیشه. خب شارع متعال آمد این بیع رو در بیع ربوی رو برداشت، یه حیطه‌ایشو برداشت، خب دوتا معامله انجام میدیم زندگیمون مشکلی برنمیخوره. آمده قمار رو برداشته، حالا ماهایی که قمار نمی‌کنیم خیلی تو جامعهمون مثلا فساد زیاده، خیلی مشکل مردم زندگیشون به مشکل برخوردن، شاید جامعه خیلی هم سالم‌تر باشه. خب اینم یه نکته که خواستم خدمتتون عرض کنم. خب این بحث تمام، اجازه بدید دیگه هر چی باشه ساعت دیگه خدمتتون هست. یه خلاصه امروز تو این 7 8 10 دقیقه یه بحثی رو عرض بکنم که مقدمه بحث جلسه بعدی ماست. نگاه کنید، آقای صدر آمدن یه ابتکاری انجام دادن تو مباحث اصولشون، آمدن از یه اصطلاحی که بیشتر تو علم ریاضی کاربرد داره استفاده کردن و اینو جاهای مختلف از بحث فقه، رجال، علم اصولشون این آمدن چیکار کردن؟ جا دادن و درش بحث زیادی کردن. از همینجا آقای صدر کشیده شده به یه بحث دیگری از همین بحث. اون خلاصه بحث آقای صدر ایه که آقای صدر یه روش جدیدی خواسته درست بکنه که بگه آقا ممکنه ما از مجموعه زنها بتونیم به قطع برسیم، درست شد؟ بر اساس این بحث آقای صدر وارد شد، اینو تو علم اصول اول اینجا مطرح کرد که ما چگونه تو راه‌های اثبات خبر چیز مثلا تو اجماع، تو سیره متشرعه، تو شهرت، آقای صدر خواست اینو درست کنه که چگونه اخبارات ناقصه که هیچ کدوم صلاحیت ایجاد قطع ندارن و برهان نیستن بعد از تجمیعشون منجر به قطع میشن. همین حرفی که همه مشهور می‌زدن آقای صدر خواست اینو درست کنه که چگونه استقراءات ناقص منجر به قطع میشن. آقای صدر از اینجا بحث رو کشون به یه بحث اساسی و یه کتاب مفصلی رو نوشت که اون سال حاصل چند سال مباحثه کردن با بعضی‌ها مثل همین اسدعلی اکبر، آقای هایروی جمعی شد، منجر به یه بحث زیاد شد الاسس المنطقیه للاستقراء که خب الحمدلله تو اوضاع علمی هم خیلی مورد عرض من خدمت شما توجه هم قرار نگرفت. البته وجه هم داره ها، علتیه که خب اکثرا متوجه نمیشن ها. آره حالا بالاخره اونایی که مخالفن به یه حرف میگن متوجه، و آقای صدر علتش هم داره، علتش هم اینه که خیلی اصلا متوجه حرف آقای صدر نمیشن، یعنی شاید مشهور در حوزه حرف آقای صدر توی بس نمیفهمن. همین بحثا همینجا رو خیلی وقتا اساتید اشتباه، نه جدی میگم، اشتباه تطبیق میکنن ها. اونم آره عموما نقد داره، ولی خب بالاخره یه حرکتیه. سروش اومده این کل کتاب رو خلاصه کرده در یه مقاله 23 صفحه آخر جلد توی کتابشون داره تفرج سن، خیلی سابق نوشته ما دهه 70 به عنوان آخرین مقاله ای رو گذاشته. یه مقدمه جالبه اونجا یه صفحه داره، حالا مقدمه شو بخونید، میگه این مهمترین اثریه که از خامه یک اندیشمند شیعی برای حل یکی از اساسی ترین مسائل فلسفه علم تراوش کرده و بعد به حوزه خیلی میتوپه که شما اصلا به این توجه نکردید و کتاب خیلی مهمه. و بعد خودش شروع میکنه توضیح میده، توضیح خوبی هم میده، کسی بخواد خلاصه اصول المنطق الاستقرار رو ببینه اونجا میتونه، ایشون توضیح میده توی 10 15 صفحه و بعدم شروع میکنه نقدش میکنه، میگه اصلا مشکل فلسفه علم کجا بوده، چه کسایی مثلا ارسطو چه کار کرد و افلاطون چه کار، چه تلاش هایی برای حلش شد، مشکل کجا بود، آقای صدر بحث چقدر خواست پیش ببره. و بعدم شروع میکنه اشکالات حرف آقای صدر هم بیان میکنه، خودش مخالفه، ولی در صورت خلاصه حرف آقای صدر خواستید اونجا ببینید. اون چیزی که مربوط به بحث الان ما میشه من چند دقیقه توضیح بدم، اون بحث تفصیلی به درد ما نمیخوره. آقای صدر اومده از یک قاعده استفاده کرده که این قاعده در ریاضیات جدید جزء ریاضیات جدیده، شما اکثرا چون ریاضی جدید خوندید میدونید، همون بحثی که ما در حساب احتمالات داشتیم. کلا حساب احتمالات یه علمی بود که تو ریاضی درست شد و عمدش هم به تبع یه بحث کاربردی بود، یعنی بحث همین قماربازی باعث شد که حساب احتمال مقدار رشد کنه. اونم این بود که می‌خواستن بیان توی قمار سرمایه‌گذاری کنن، می‌خواستن ببینن ارزش سرمایه‌گذاری چقدره، معلوم بشه احتمال برد شما، یعنی احتمال درآمدن اون نکته که شما دارید تو حالت‌های مختلف چقدره. حساب احتمالات میگه آقا اگر شما یه سکه انداختی که دو رو داره و این سکه قلبم نباشه، مخدوش نباشه، این سکه نباشه که مثلا به یک حالت بیشتر میفته، احتمال این که شما از این دو تا یه حالت برا در بیاد یه دومه، و بعد میاد حالات مختلف حساب میکنه، میگه اگر 4 تا سکه شما به 2 تا سکه باشه با هم بندازی احتمالی که هر دو تا شیر در بیاد چقدره؟ میگه 1/2 در 1/2 میشه 1/4. این حالت ساده شه تا شما برید اون فرضای پیچیده اگر یادتون باشه تو حساب احتمالات میخوندیم که اگر مثلا یه مثلا کیسه ای داشتیم، اینا یادتون بود اول حل میکردیم، یه کیسه ای داشتیم که توش 13 تا مثلا مهره آبی داشته باشه، 15 تا مهره قرمز داشته باشه، 25 تا مهره سفید، احتمالی که 5 تا برداریم 2 تاش سفید باشه 3 تاش آبی باشه قرمز هم نداشته باشه چقدره؟ فرمول لاکسر اینا رو تو فرمول میذاشتیم، فرمولش حل میکردیم، احتمالش مثلا در میومد مثلا 1 به مثلا 2353 دقیق در میومد. اینا قشنگ احتمالات اینجوری تو شرط بندی بزرگ این احتمالات در میاد. مثلا یه مسابقه شرط بندی مثلا 1,000,000 دلار فرض کنید که جایزه داره، درست شد؟ شما میخواید 100 دلار اینجا مثلا عرض کنم خدمت شما، یا مثلا 100,000,000 دلار بگیریم که روندش کنیم، 100,000,000 دلار جایزه داره، ولی هر شما برای که توی مسابقه شرکت کنی باید 100 دلار بذاری، یا همین چیزایی که همین لاتاری های جدید که درست شده، ارمغان بهزیستی و همین پیامکی هایی که میاد، چه میدونم هر پیامک 25 تومن و چه میدونم اینها، اینا خب همش همین دیگه، همین قماربازی های دیگه، حالا شکلاش مقدار عوض شده. خب حالا تو اینها چی میشه؟ شما الان میاد مثلا میگه 75 تک تومانی شما بده، بعد مثلا 20 هفته های 20 میلیون چه میدونم 20 میلیونی همراه اول، حالا همراه اول پول نمیگیره بر اساس حسابی که شما کردی هدیه میده، ولی اونایی که نه مثلا پول میگیرن نمیشه 75 تومن شما بده یه امتیاز میشه، هر 75 تومنی یه امتیاز. خب شما باید ببینید اصلا ارزش سرمایه گذاری داره یا نداره. تو وقتی شما 100 دلار میخوای بدی 100 میلیون دلار میخوای برنده بشی، باید حساب کنی که احتمال برد شما چقدره. اگر 5 میلیون نفر توی این مسابقه شرکت میکنن، 5 میلیون شرکت کننده داره، احتمال برد شما رو چقدر میشه؟ یعنی شما احتمال 1/5,000,000 میشه احتمال شما، درست شد؟ در این صورت اگر شما 100 میلیون دادی، اگر جایزه 500 میلیون باشه برای شما صرف میکنه، ولی کمتر باشه چون به احتمال برده. ولی در جایی که احتمال مثلا 5 میلیونه 100 میلیون دلار جایزه ارزش نداره. همینجا اگر 500 هزار نفر شرکت میکنن این مسابقه برای شما ارزشمند میشه، چون نسبت رو تقسیم میکنه بر جایزه. یعنی اگر 5 میلیون نفر باشن شما 100 دلار دادی، احتمال درآمدی که داری 20 دلاره، یعنی در مقابل هر 100 دلاری که دادی 1/5 احتمال برد شما میشه، یعنی 20 دلار داره. ولی اگر 500 نفر شرکت میکنن، 500 هزار نفر به ازای هر 100 دلاری که شما میدی 200 دلار احتمال داره ببری. بر اساس این محاسبه دقیق میگن اگر اینجوری باشه شما احتمال ارزش داری نسبت درصد سرمایه که میذاری به بردی که شما داری. میگن آقا شما سرمایه‌گذاری بکن یا سرمایه‌گذاری نکن. حالا چیه؟ نمیخوام دیگه وارد بحث اینا بشم. حالا میریم تو بحث خودمون. این ثمرش تو بحث ما چیه؟ آقای صد اومده این رو تو تمام این مباحثی که ما میخواهیم از یک سری اخبارات ناقص به قطع برسیم، آقای صد این رو اومده پیاده کرده. چجوری پیاده کرده؟ میگه آقا یه توجه داشته باشید که اخبارات با این قضیه سکه‌ای که ما با این قضیه سکه‌ای که صحبت میکنیم یه تفاوتی داره، که در سکه احتمال همه 1/2 یا در اون مثلا تاسی که شما میندازید احتمال همه 1/6، یعنی طرف اینا احتمالا مساویه، ولی اخبارات هر کدوم یه ارزشی دارن. یکی 70% احتمال صدق داره، یکی 30% احتمال صدق داره، یکی 50% احتمال صدق داره، یکی 90% احتمال صدق داره. حرف های صد اینه. خلاصه حرف های صد رو بگم، یه شبهه هم میخوام مطرح کنم، انشالله تا جلسه بعدی خوب روش فکر بکنید، شبهه رو پخته بکنید، ببینیم کی جواب رو میتونید مکتوب بیارید من ببینم. خلاصه حرف اینه، خوب گوش کنید. آقای صد ادعاش اول بیان کنم. آقای صد بگه آقا نا کنید، نفر اول میاد برای شما یه خبر میاره، احتمال صدقش 70%، احتمال کذبش میشه چقدر؟ 30%، درست شد؟ نفر دوم که برای شما خبر میاره احتمال صدقش 30%، احتمال کذبش 70%، درست شد؟ 30% ضرب در 70% احتمالش میشه چقدر؟ بگید، درست شد؟ در واقع 30% ضرب در 70% میشه 21% احتمال، یعنی احتمال میاد چقدر؟ پایین تر. نفر سوم که 50%، 21% ضرب در 50%ش که شما بکنید تقریبا 11.5 میشه، درست شد؟ 10.5%، در واقع میشه عرض کنم خدمت شما 105,000 درست شد؟ نفر سوم که 90% احتمال کذبش چقدره؟ 10. همینجوری شما برید جلو، چند تا مخبر، هر چه تعداد مخبرین بیشتر میشه احتمال کذب چی میشه؟ کوچکتر میشه، تا به حدی کوچک میشه. حالا اینجاش گوش کنید، از اینجاش جالبه، به حدی کوچک میشه. خوب دقت کنید، ذهن انسان یه میکانیزمی داره، اونم اینجوریه که ما ذهنمون به لحاظ حساب کردنی، به لحاظ حساب احتمالات، ذهن ما کامپیوتر ریاضی نیست که تا مثلا 25,000 رقم اعشار حساب بکنه دیگه. ذهن ما نهایت 4 رقم اعشار حساب میکنه دیگه. شما الان تو زندگی عرفی نهایت احتمالاتی که حساب میکنه تا 1 در 10,000 دیگه، 1,000,000 و 1,000,000,000 رو ذهن انسان حساب نمیکنه. پس بنابراین یا به حدی کوچک میشود که به قول خودشون نظریه توالد ذاتی، دیگه ذهن انسان کمتر از او رو اهمیت نمیده، برای انسان میشه 100%، میشه قطعه، یا نگیدی رو به یه مرتبه پایینتر مثل 1,000 میرسه که به لحاظ عملی دیگه اغلا به 1,000 اهمیتی نمیدن، عمل نمی کنن. حالا اینا هر کدوم تحلیلش در جای خودش، یه تفاوت اینا با هم میکنه که یا عملیاً دیگه اغلا بهش اعتنا نمی کنند، یا خوب گوش کنید ها، اینا دو تا بحث وجود داره، یه موقعی با اطمینان فرق میکنه ها. اطمینان اینجوریه که اغلا او 5% رو تو زندگیشون به شمار میارن، ولی برای که زندگیشون رو بنا بگذارن و زندگیشون مختل نشه، بناشون رو برای میذارن که ما به 5% اهمیت ندیم، یعنی یه سیره عملی میگذارن. ولی 1% اینجوریه که دیگه عقل انسان میگه به اون 1% اهمیت نده، یعنی این حکم قطع رو داره شما، یا اینکه اصلا عقل اون 1% دیگه از اون پایینتر مثل 1,000,000 و 100,000 اصلا نمیتونه حساب بکنه. ماشین حساب که نیستش که 15 رقم اعشار، آقا یه ماشین حساب بخریم 17 رقم، نه، یه ماشین حساب به ما بده 25 رقم اعشار داشته باشه. مغز انسان حد اکثر 4 رقم، خیلی شما دیگه ذهنتون دقیق باشه و وسواسی بشه تو امور، 5 رقم اعشار داره دیگه، 100,000 هم احتمال رو حساب میکنه دیگه، 10,000,000,000 که ذهن انسان 10 رقمی رو که حساب نمیکنه. پس برابر این دیگه او انقدر احتمال ریز میشه بعد از 20 تا 30 تا خبر که دیگه اصلا ذهن انسان اونها رو حساب نمیکنه دیگه. درست شد؟ خب پس بنابراین ما حاصل بحث این شد که بر اساس کثرت اخبارات احتمال کذب پایین میاد، احتمال کذب پایین بیاد برای انسان یقین حاصل میشه این خبر راسته. نفر اول میاد میگه آقا دیدم سر چهارا تصادف شد، 5 نفر مردن، 30% احتمال صدق میدی، نه 70%. نفر دوم میاد میگه احتمال صدق میره بالا، احتمال کذب میاد پایین. نفر چهارم، نفر پنجم، نفر ششم، نفر آخری که نفر 25 که نقل میکنه، برای انسان یقین حاصل میشه که سر جارا تصادف شده و 25 نفر چی شدن؟ فوت کردن. 5 نفر فوت کردن. درست شد؟ این نظریه آقای صدره. ما حاصل بحث آقای صدر تو خبر متواتر آقای صدر همینو میگه، تو اجماع رو هم همینو میگه، در سیره هم همینو میگه، فقط هر کدام یک ریزه کاریایی داره، یه تفاوتایی داره که آقای صدر با دقت اینا رو مورد بررسی قرار میده و ما تک تکش رو با دقت بیان خواهیم کرد. ولی کبرا و شاکله کلیه بحث همینه، استفاده از نظریه حساب احتمالات برای اثبات اینکه چگونه این استقرارات ناقص ما منجر به قطع میشود. سوال تا جلسه بعدی سر این فکر کنید، این اگر که عرض میکنم بفهمید گیر تقریب آقای صدر تو حلقه ثانیه همینه که این نکته مهم رو باز نکرده و غالبا طلبای حلقه ثانیه خون زنگ میزنن یا میان پیش ما آقا ما اینجا این بحث رو نفهمیدیم، این گیر رو برید حل کنید که آقا آقای صدر گفت احتمالات کذب رو که در هم دیگه ضرب کنیم کوچیک میشه، خب احتمالات صدق هم که در هم ضرب کنید کوچیک میشه. خب حالا هر کسی بره اینو فکر کنه، حالا این رو باید جواب فنی براش بنویسید. چرا؟ ناکنید اگه شما میگید نه درسته، خارجن همینجوریه که احتمال صدق بزرگ میشه، احتمال کذب کوچیک میشه، چی اتفاقی وسط میفته؟ آقای صدر دقیقاً احتمال چی رو میخواد حساب بکنه که هیچ وقت صدقا رو در همدیگه ضرب نمیکنه؟ این رو هر کس بنویسه توی کاغذ قشنگ تحلیلی توضیحی که فردا نگید که هرچی من اینجا پایتختی گفتم بگید نه مراد ما هم همین بود، ما هم همین رو میخواستیم بگیم. هرچی مراد شریفتون هست دقیقاً توی کاغذ بنویسید که فردا قابل صدق و کذب هم نباشه و ما تو نوشتنی که یا آفرین خوب نوشته خوب آره، ضمناً ما مناسبات حکم موضوع الغای خصوصیت هم نسبت به نوشتتون اجرا نمی کنیم. هر چه مواد جدتونه دقیقا خودتون همونو بنویسید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. نه گفتم ممکنه یه جاهایی تو بعض از مصادر همین باشه، یعنی ممکنه کسی که کلی حکم تو ارسی تو معروف هم باید عالم باشه به اینکه منکره، درست شد؟ ولی ممکنه تفصیلات و حکم و ریزه کاری ها رو همه رو بلد نباشه. بنویس
حالا سه ماهی دیگه هم
در
آوردیم که توی درسته یا نه که توی امر معروف نهی از منکر، امر معروف شخص عالمه به حکمه ولی داره تخطی میکنه.
نه لازم نیست عالم باشه.
خب اگه نباشه که میشه ارشاد جاهه؟
نه خب همین چرا؟ نه نه نشد. کسی که داره این کسی که عالم به حکم ها، یعنی لازم نیستش که حتما چیز باشه. تو امر معروف حتما فرد بدونه. نه نه او فرد
اون میشه ارشاد جاهل. اگه ندونه جاهله دیگه. شما میری بهش میگی میشه ارشاد جاهل؟
نه خب ممکنه ارشاد جاهله. گفتم دو تا ملاکه ممکنه، امر معروف هم باشه، ارشاد جاهل قطعا هم هست.
آخه چه جوری میتونه امر معروف باشه؟
یعنی چی امر به معروف؟ نه آره کسی که آمره باید بدانه. کی؟ طرف باید عالم باشه؟ کجا آورد؟ بیا ببینم. خب نه الان نه.
قصد تکرار داشته باشه.
نه خب قصد تکرار و کافی داشته باشه کافی. ولی تو امور مهمه ولی کسی نباشه نباید بهش بگی. نه حالا باید نگاه کن. معلوم نیست همه رو بگی. حالا اصلا مهم نیست. بحث فقهیه ما که فقه بحث نمی‌کنیم. حالا بحث فقهیه خب ما ادله رو که نداریم. من چه می‌دونم؟ مثلا تفاوت نه اصلا تفاوتی نگفتم. گفتم اصلا بحث فقه نیست ما.
گفتین اونجا اون فقط مربوط به جاهل میشه، اون وجوبش به همه مربوط میشه.
آره. من گفتم که گفتم اصلا گفتم. خب اصلا گفتم بحث فقه نیست، من نخواستم واردش بشم. تو اینجا بحث فقه نیست. این تفاوت هم باید عدل رو بحث کنیم. من الان اینجوری نمیدونم که همه قائل بشن که در امر معروف حتما فردی که در امر معروفش میکنی باید بدونه که حکمه. فقه
بذارید
کنار یه لحظه. خواهی فقه بذارید کنار که این مسئله فقهیه. ما وجوب شرعی رو داریم بحث میکنیم. یعنی چی؟ نمیشه فقه بذاریم. اصلا این بحث فقهی برای ما آیستاد وارد نشده.